پست مدرن شروع کنم و دقیقا مرحله به مرحله پیش بریم که بدونیم پست مدرن اصلا چی میخواد بگه، تفاوتش با مدرنیته چیه، برای چی پست مدرن به وجود اومد. میدونیم که هر کدوم از سیستم‌های علمی که به وجود میان در اعتراض به سیستم قبلی، نقطه مقابل سیستم قبلی یا در جهت توسعه سیستم قبلیه. پس ما تو مدرنیته میان میگیم روانشناسی علم مطالعه رفتاره. اگر میخوای کسی رو بشناسی رفتارش در یک محیط طبیعی مطالعه کن. اما اگر میخوای رفتاری را کم یا زیاد بکنی، اینجا مبحث درمانی داره. من یادم سال 80 بود مسئول مشاوره استان آقای شیدایی بودم، من گفتم اصلا وقتی بیایم یه سخنرانی انجام بدیم تو نیشابور برای کارشناسای روانشناسی استانمونه، موضوع دیدیم که قشنگ باشه جالب باشه، گفتم بنویسین تعریف روانشناسی. گفت خب اینا که همشون روانشناسن، تعریف روانشناسی هم الف باشه. گفتم نه، ما از دیدگاه کاربردی بهشون میگیم، از دیدگاهی میگیم که بجز اون چارچوب تئوریک باشه. ببینیم قسمت عمده کاربرد روانشناسی در مدرنیته همین نصف خطه، علل به وجود آورنده آن. اگر میخوای کسی رو بشناسی رفتارش رو مطالعه کن. اگر میخوای رفتاری را کم یا زیاد بکنی، علت شو بررسی. مادامی که علت رو بررسی نکنیم ما به رفتار نمیرسیم. در ضمن هر کدوم از این مباحث و دیدگاه که من خدمتتون شما دارم میگم، هیچ کدوم 100% درست یا 100% اشتباه نیست. این نظریه که مثلا در مورد دیدگاه روانکاوی آقای فروید میگه، من خیلی دوست دارم که این قسمت هم برای دوستان آقای دکتر سبزیکاران و همکاران محترمشون برای دوستان بذارن در قسمت کاربردیش، که روانکاوی رو بیان در حد 1 ساعت 40 دقیقه به صورت خیلی خلاصه و کاربردی برای دوستان بگن. چون خیلی از ماها در تمام مباحثی که داریم میخونیم روانکاوی رو میخونیم، اما اینکه روانکاوی چیه، به چه صورت با از اون میتونیم استفاده بکنیم، این تا حدودی برای دوستان ما تبیین نشده. حالا پس در دیدگاه مدرنیته اگر میخواین رفتاری را کم یا زیاد بکنید، علت شو بررسی کنید. مثلا توی روانکاوی، روانکاوی میاد چی میگه؟ میگه که فرض بفرمایید که یک رفتاری رو ما داریم، ما یک رفتاری رو داریم که انسانها اون رفتار رو شکل میدن. میاد میگه که ناخودآگاه و خودآگاه اینها رو مطرح میکنه. میگه فرض بفرمایید این یه دریاست، تو این دریا یک کوه یخی گنده داره حرکت میکنه، 1/10 این بالای آبه، 9/10 زیر آبه. بین میگن خودآگاه، بی میگن ناخودآگاه. حالا پیش خودآگاه رو ما حذف میکنیم. فرد میگه که کاربردی اگر میخواین شما کار بکنید، فرد اصلا به تفکرات کار نداره، به اتفاقات کار نداره. میگه خودآگاه تمام چیزایی که تو ذهن شماست، همونایی که الان دارید. ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه مجموعه ای از میلیونها اتفاقه که تو ناخودآگاه شما وجود داره. پس ناخودآگاه ما مملو شده از میلیون ها اتفاق. آقای تیموری ببخشید، شما لطفا این فرض کنید تا آخر به عنوان مراجع مذارت میخوش کنم نداره آیه، چون دانشجومون بودن به خود اون اجازه دادیم که خدمتشون باشیم. خب بنده میخوام آقای تیموری رو روانکاوی انجام بدم. مدرنیته میگه چیکار کن؟ میگه از یک تکنیک های استفاده کن. یکی از این تکنیک ها تحلیل رویاست، یکی از این تکنیک ها هیپنوتیزم و بردن به ناخودآگاه، رفتن به ناخودآگاه افراده. یکی از تکنیک ها وقتی که مصاحبه میکنی افراد در داخل صحبت های خودشون کلماتی میگن که به دردت میخوره. اما فروید بعدن همه اینا رو گذاشت کنار، در دیدگاه کاربردی اومد گفت ما یک راه برای ورود به ناخودآگاه داریم که از بقیه مؤثرتره. اون یک راه چیه؟ اون تداعی آزاده. ببخشید. سلام علیکم. تداعی آزاد نه توی تکنیک روانکاوی، بلکه توی تمام تکنیک ها بفهم بشه باشه. تو تمام من نه شما پشت برو من بشه پشت برو من بشه راحت بشه توی روانکاوی نه تو تمام تکنیک ها یکی از اصول درمان کیفیت رابطه مشاوره است. یعنی من با مراجعم بتونم یک هوای سلامتتون رو داشته باشید. چهار ماه قبل تو مطب بودم نشسته بودم مراجعه میدیدم، مراجعه رو برو من یه خانمی بود با تخصص قلب بود، ساعت 20 دقیقه به 9 تا 9 و 20 دقیقه مراجعه کننده ما بودم. بعد یه لحظه گفتم خانم دکتر این قفسه سینم با پشتم داره درد میکنه. اومدن یه ماینه کوچیک کردن گفت بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت بیمارستان رفت. گفتم برو دنبال کارت، من 26 ساله نه یه دونه قرص خوردم نه اصلا دکتر رفتم، کلن دفترچه من مال 20 سال قبل 26 سال قبل بود. گفت آقا بودو بریم. گفتم مگه چه خبره؟ گفت بیا با ماشین من بریم. رفتیم بیمارستان جواد العلمه. آقا دکتر جهرمی هاشم گفتم بیا، ما گفتیم صداقتی نه مریض میشه نه میمیره، مریض که شد. یه معاینه کردن گفتن آنزیم قلبت 7 دو ساعت دیر اومده بودی سکته. ما رو خوابوندن و بالاخره یه کارایی رو انجام دادن و در هر روزی ما باید 10-12 تا قرص بخوریم. حالا خیلی ناراضی نیستم از این گذشته که داشتیم، چون اگر من چون میگم استاد شما جهنم میرین، گفتم اون که ما بنده ایم و اختیارمون دست خداست، ولی از زمانی که یادم میاد واقعا از 17 سالگی تا الان به طور متوسط روزی 12 تا 22 ساعت من کار کردم. واقعا اینو دارم میگم، بعضی روزا خواب من فقط رو میز من بوده ساعت 4 تا 6 صبح، باز دوباره فردا همجوری این مسیر کاربردی ادامه داشته، یا تحقیق بوده یا تعلیف بوده یا تدریس بوده یا درمان بوده، اینا بوده دیگه. حالا اگه خدا میخواد ببره جهنم دیگه اون اختیار ما رو داره و اون بنده ایشون هستیم. برای همین سلامتی خودتون حتما قدر بدونید و استفاده کنید. دوم هم این که سعی کنید از عرض زندگیتون استفاده کنید. انشالله خداوند تبارک و تعالی بهترین ها رو برای شما بخواد. خب پس در هر درمانی ما دو تا عامل رو داریم در رابطه مشاور و مراجع. یک اون کیفیت درمانیه، کیفیت رابطه درمانیه. دوم اعتماده. در این تداعی آزادی که ما انجام میدیم مراجع باید یک اعتماد 1000 نسبت به روانشناس داشته باشه، وگرنه اصلا تداعی آزاد شکل نمیگیره. تداعی آزاد هم به این صورته که بعد از این که این کیفیت رابطه درمانی ایجاد شد، از مراجع میخواییم که با اعتماد به محض این که من کلمه 3 را به 1 رسوندم شروع به صحبت بکنن، هر چی به ذهنشون میاد بگن. ما گفتیم تو ناخودآگاه میلیونها اتفاقه، از این میلیونها اتفاق ما به همشون کار نداریم. در یک نفری یه دونه اتفاق، در یکی دوتا، در یکی 5 تا، در یکی 50 تا اتفاقیه که بلده، بزرگه. روانکاوی با اینا کار داره. مثلا فرض بفرمایید آقای تیموری یک اتفاق داشتن در 11 سالگیشون، یک اتفاق بوده توی 16 سالگیشون، یک اتفاق هم چند سالتون آقای؟ 50 در 48 سالگیشون. این 3 اتفاق در ایشون بلده. این 3 اتفاق از کجا میفهمیم؟ از تداعی آزادی که با این آقا داریم. من با آقای تیموری میگم آقای تیموری اینجا راحت هستی که برای من هر چی که میخوای بگی یا نه؟
چون اعتماد دارم. آره
آفرین، این کلمه باید ایجاد بشه. بعد که ایجاد شد بهش میگم من 0 تا 1 میگم، به محض این که به 1 رسیدم شروع کن هر چی به ذهنت میاد به من بگو. کار ایشون گفتنه، کار من یادداشت برداریه. یادداشت برداری نه همه این میلیون ها اتفاق، اتفاقاتی که اینجا قسمت روانکاوی یعنی همین، کل روانکاوی یعنی همین. اتفاقاتی که بهشون یک هیجان چسبیده، یک احساس چسبیده. نه، تروما میتونه یک اتفاق باشه. تروما یعنی یک ضربه روانی شدید، میتونه یکی از اتفاقات زندگی ما تروما باشه. اما بعضی از اتفاقات احتمال داره که بزرگ نیست ولی هیجانی بهش چسبیده که روان ما رو آزار میده. من در مثال کلینیکی براتون خواهم گفت یعنی چی. پس ما به میلیون ها اتفاق کار نداریم، به اتفاقاتی کار داریم که بهشون یک هیجان چسبیده، به اتفاقاتی کار داریم که بهشون یک احساس چسبیده. احساس یا هیجان فرق نمی کنه. خب آقای تیموری، من از سه شروع میکنم، به یک، به یک که رسیدم هر چی به ذهنت میاد بدون سانسور برای من بفرمایید. سه دو یک.
آیا درست میکنم خودم باشم یا نه در واقع یه فرد دیگه؟
ببینید، همین که مکس کرد، همین که سوال کرد، همین که شروع کرد به تفره رفتن، این نمیخواد مطلب برای من بگه. حتما من انتظار ندارم ایشون جلوه 40 نفر شروع بکنه هر چی به ذهنش میاد به من بگه. 4 تا میخواد حرف زشت من بزنه، یاد تو دوری دانشجویی منو راه نمیدادی سر کلاس، نمره یکی هم دادی، حالا ازت به هم میخوره. لذا
داخل پرانتز های دکتر من میتونم یه مقداری بگم؟
بگیم
چون شما شروع کردید منم بگم.
بفهمید.
اتفاقا ببینید، من خودم سال فارغ التحصیل سال 69 تربیت محلی ام، دبیر ریاضی 30 سال دبیر ریاضی کردم، دبیر ریاضی کردم. بعد حدود 10-12 سال قبل که آقای دکتر در واقع دوره کارشناسی رو داشتم تو مرکز تربیت محلی و شهید بهشتی می‌خوندم، ایشون ابتدا به من گفت که ببین، همینجوری ببینی که الان دارن میگن، مثل خودشون میگن ببین عزیزم، این یه ریاضی بیاد مشاوره موفق نیست، برو همون رشته‌ای که قبلا بودی. بعد حدودا وسطای سال شد، حالا من یکی دو تا کنفرانس هم تو کلاسشون داشتم، من یه گوشی صدا زدن، گفتم من یه اسفایی کتاب شما بده کارم، و اون اینی که چون داری مشاوره رو با ریاضی قاطی میکنی، تو ریاضی ما استدلال و منطق داریم، تو مشاوره هم باید استدلال و منطق داشته باشیم، من فکر میکنم بسیار موفق خواهید بود تو این زمینه و برو ادامه تحصیل بده. این نقطه عطفی شد برای من که رفتم و ادامه تحصیل دادم. دیگه نمیگم تو چه قسمتی.
پس من از این آقا میخوام اون چیزی که به ذهنش میاد شروع کنه به من گفتن. ما حدودا 3 سال قبل یه خانم دکتری اومدن، چون پزشک عمومی بودن، بعد گفتن که ببین من این سردردهای شدید دارم، ولی هر کدوم از متخصصین اعصاب روان میرم میگم برو جای روانشناس، میرم جای روانشناس خوب نمیشم. یکی گفته برو جای صداقتی، گفتم اشتباه گفته، الکی آدرس داده، گفت حالا تو رو خدا اگه میخوای کاری بکنی بکن. من از طریق تست همیلتون استراب ایشونو که گرفتم، ببین مثلا مدرنیته میاد میگه به تست بچسب، پست مدرن میگه اصلا تست بنداز کنار، ارزیابی رو بذار کنار، با ارزیابی ما کاری نداریم اصلا. بعد من دارم در مورد مدرنیته حرف میزنم، ایشون تست استراب که گرفتم نمره استراب ایشون از 56 اومد 42، 40 کمترینش میشد، ببخشید 52، 52، 50 کمترینش 48 بود. خب 5-6 جلسه مشاوره انجام میدادم، میگم اصلا این پایین نمیاد، فایده نداره کارم. ببینید، سعی بکنید مردم رو علاف نکنید، سعی بکنید اگه یاد ندارید بگید یاد ندارم، کاری رو که دارید میکنید بهش مسلط باشید. مثلا همین استراب، من سال 72 رفتم بیمارستان روزبه تهران کار بکنم، بعد دیدم هر مراجعی میاد بدون به استراب ارتباط داره. من تو دوره لیسانس کلن 10 صفحه در مورد استراب خوندم، تو دوره لیسانس نهایت 10 صفحه خوندم، 20 صفحه دیدم اصلا استراب چیزی نمیفهمم. صبح که میرفتیم اونجا بیمارستان، 3 نفر بودیم، من بودم، یک متخصص مغز اعصاب بود، یک متخصص اعصاب روان بود، بعد اون یک مریض میدادن، میگفتن 2 ساعت وقت دارید هر بلای سریم بیارید، بعد استاد میاد تشخیصتون رو بگید، شیوه درمانتون هم بگید. اون چیزی که من اونجا یاد گرفتم همین بود، اون چیزی که به من کمک کرد این بود که من در اونجا تونستم کاربردهای عملی از روانشناسی رو بفهمم. صبح میرفتم اونجا یه مریض میدادم به من، خب تست پیاده میکردم، مصاحبه بالینی میکردم، مشاهده بالینی میکردم، تمام تئوری های شناخ رو به کار میبردم. بعد آقای دکتر میومد میگه خب صداقتی مریض تو چیه؟ میگفتم مثلا ایشو پارانویا داره. میگه اشتباه کردی، اصلا این پارانویا نیست. درمانش چیه؟ مثلا درمان روانکاوی. نه، روانکاوی این به درد نمیخوره، یه سیستم دیگه هست شما از اون استفاده بکنید. یا میگفت این درسته، این قسمتش درسته، این قسمت اشتباهه. ما به حدود باید 6 ماه میرفتم اونجا، 2 سال رفتم، تمام یافته های یادگیری من همونجا شروع شد. چون وقتی مراجع استراف میمد میدم من 10 صفحه در مورد استراف خوندم، خب حالی نیست چیزی، اومدم 52 تا کتاب در مورد استراف مطالعه کردم، 700 صفحه خودرسه نوشتم برای خودم. اینا هنوزم که هنوزه به درد من میخوره. بعد من دیدم هر کار میکنم این به نتیجه نمیرسیم، گفتم حالا روانکاوی رو در مورد ایشون به کار میبریم. شروع کردیم به روانکاوی ایشون. خانم دکتر نشسته بود داشت صحبت میکرد. جلسه دوم البته روانکاوی یک مسیر خیلی طولانیه، همیشه نتیجه نمیده، اینجوری نیست که جلسه دوم به نتیجه برسه. خانم دکتر مثلا ایشون نشسته بود شروع کرد صحبت کردن، جلسه دوم به من گفت که عامل مرگ بابا من شدم. اوه، پس ما اینجا یک اتفاق داریم، یه اتفاق داریم به نام مرگ پدر. یک احساسی هم بهش چسبیده. احساس چیه؟ احساس گناه. اینجاست روانکاوی این کار انجام میده، این اتفاق رو با این احساس از ناخودآگاه برمیداره میاره تو خودآگاه. احساس رو آنالیز میکنه، میفرسته بیرون، اتفاق میاد، جزء میلیون ها اتفاق محو میشه. درست شد؟ بهش میگم که خانم دکتر بابات چگونه مرد؟ بابای من خودکشی کرد. اینجاست که پس اینو برداشتیم آوردیم اتفاق رو با احساس اینجا. اینم احساسش که بهش چسبیده، هیجانی که چسبیده. میگه بابا چجوری مرد؟ میگه بابا من خودکشی کرد. متأسفانه بابایشون هم معلم بودن. گفتم بابا برای چی خودکشی کرد؟ به من میگفت با این مهندس ازدواج نکن، اگه ازدواج بکنی خودم رو میکشم. ازدواج کردم، خودشو کشت. برای چی میگفت ازدواج نکن؟ میگفت این عرضه اداره زندگی رو نداره. اینو همون تحلیلایی که برای احساس میکنیم ما. چه مدت بعد ازدواجتون خودکشی کرد؟ 3 سال بعد ازدواجمون. تو این 3 سال شرایط زندگی شما چجور بود؟ خیلی عالی شد. شوهر من 3-4 قطع زمین خرید، تصادفاً هر کدوم 4-5 برابر شدن، خونه خریدیم، ماشین خریدیم، همه امکانات زندگی ما ایدئال شد. خب بابات می اومد خونتون؟ آره. این وضع خوب زندگی شما رو میدید؟ آره. این که نمیتونه علت خودکشیش باشه. ایشون میگفت این عرضه اداری زندگی نداره، الان میگه داره. بابات از نظر شخصیتی چه جور فردی بود؟ بابای من اعتیاد داشت. دیگه چی؟ بابای من اضطراب بالا داشت. دیگه چی؟ بابای من افسردگی شدید داشت. خانم دکتر این 3 تا رو ما به هم وصل کنیم، مثلث خودکشی رو به وجود میاره. اگه بابات خودکشی کرد مشکلات شخصیتیش بود، شما نبودی. ببینید ما این اتفاق را از اینجا با این احساسی که بهش چسبیده میاریم بالا، اتفاق را با احساس تجزیه تحلیل میکنیم. خانم دکتر به این نتیجه میرسه که اگه بابا خودکشی کرد، نافرمانی از دستور اون باعث نشد که خودکشی بکنه، بابا از نظر شخصیتی مشکل داشت. هفته بعد استراحت میشه 35، 2 هفته بعد میشه 12، زیر 12. این کل روانکاوی یعنی این روانکاوی پیدا کردن اتفاقاتی که در ناخودآگاه هست، به اون اتفاقات یک هیجان و یا احساس چسبیده و ما از طریق تداعی آزاد که یکی از این تکنیک هاست میاییم اتفاق رو با هیجان میاریم تو خودآگاه، اتفاق رو تجزیه تحلیل میکنیم، احساس میره از خودآگاه بیرون، اتفاق میاد، جز میلیون ها اتفاق محو میشه. حالا ما مثلا 20,000 مراجعه داریم، 10,000 مراجعه داریم، این کلیه که در سیستم مدرنیته بهش اشاره میکنن. اگر میخواییم رفتاری را کم یا زیاد بکنید، علتش رو بررسی کنید. علت کجاست؟ علت همین هیجانیه که بین اتفاق چسبیده. هیجان تخلیه شد، طرف درمان میشه، طرف به بینش میرسه، طرف به آگاهی میرسه. فروید یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه انگیزه های سرکوب شده جانشین علائم بیماری میشه. انگیزه های سرکوب شده جانشین علائم بیماری میشه. من انگیزه محبت دارم، نیاز به محبت دارم، به من توجه نمیشه، محبت نمیشه، بعد احساس طرد شدگی میکنم، رفتارهای اضافی میکنم. اگه بچه کوچیک باشم، تو خونه مامان اذیت میده، صداش در میاره، بچه کوچیکه رو میزنه. ببینیم هر کدوم از اینا یک عللی وجود داره براشون. این علت از بین بره، رفتار از بین میره. مادامی که علت وجود داشته باشه، رفتار وجود خواهد داشت. حالا این میتونه تو مدرسه باشه. ساله فکر کنم 82-83 بود، از مدرسه امام رضا مدیرشون زنگ زدن، دانشجومون بودن، گفتن آقا دکتر ما یک مراجعه داریم، یک دفعه دید حرکت‌های زیاد میکنه، 5-6 تا میز و هول میده، انرژی زیاد داره. خب ما یک بیماری داریم به نام هایپر اکتیو یا بیش فعال. افراد بیش فعال یک انرژی اضافی دارن. اینا دو دسته هستن، یا همراه با توجه و تمرکزن یا بدون توجه و تمرکزن. اگه بدون توجه تمرکزن، رفتار درمانی لازم دارن، دارو درمانی لازم دارن، روان درمانی، خیلی مسیر پیچیده است. اما اگه همراه با توجه و تمرکز باشن، اینا فقط یک انرژی اضافی دارن. انرژی اضافی رو تخلیه کردیم، فرد درمان میشه. پیش گفتم دقت کن ببین این همراه با توجه و تمرکز یا بدون توجه و تمرکزه. زنگ زد گفت که خب آقا چجوری بفهمم؟ گفتم ساعتای اول که میری سر کلاس، بچه های ابتدایی 15 دقیقه میتونن تمرکز داشته باشن، 10 تا 15 دقیقه. ببین 15 دقیقه اول ساعت بهت گوش میده یا نمیده؟ زنگ زد گفت گوش میده. گفتم خب خدا شکر کارت راحت تر شد، انرژیشو تخلیه کن بهتر میشه. گفت خب مثلا چیکار بکنم؟ گفتم صبح اول وقتی میای مدرسه، به جای اینکه مشقا رو تسهیل بکنی، بهش بگو تا زمانی که مشقا رو تسهیل میکنی، این بره دور مدرسه یه دور بدو بیاد بشینه. زنگ زد گفت آقا رفتارش خوب شد. گفتم خب خدا رو شکر. سه ماه بعد زنگ زد که آقا باز دوباره رفتارا شروع شد. مشکلی که ما داریم توی درمان، یک کلمه داریم به نام برگشت، بازگشت، رگرسیون. بهش گفتم که خب این احتمالاً ورزشکار شده، با یک دور انرژیش تخلیه میشه، بگو دو دور بدوه. خب دیگه تا آخر سال زنگ نزد، احتمال 3-4 دور دوونده، هم دانش آموز خوبی شده هم ورزشکار خوبی شده. حالا ما ببینیم تنبیهش کنیم، تهدیدش کنیم، توهین بکنیم، تمسخر بکنیم، این درمان نمیشه، این به اون نتیجه لازم نمیرسه. نظریه های بعد از نظریه فروید که به وجود اومدن، خدمتتون گفتم قسمت عمده ای از این نظریه ها در مخالفت با نظریه فروید، در تعارض با نظریه فروید، در جهت پیشرفت با نظریه فروید، یا در جهت جبران بعضی از نقاط و ضعف اون به وجود اومد. رو همین اساس ما کلیه دیدگاه هایی که داریم به نوعی متأثر از نظریه فرویده. حالا این که اون راست میگه یا راست نمیگه، این که افراد کرده یا افراد نکرده، اون مبحث دیگه‌ایه که ما باید در جای دیگه بهشون بپردازیم. امروز اصلا بحث من روانکاوی نبود، فقط میخواستم بهتون بگم که تو مدرنیته روی تعریف کار دارن. میگن روانشناسی چیه؟ علم مطالعه رفتار و علل به وجود آورنده آن. اگر میخوای کسی رو بشناسی، رفتارش رو مطالعه کن. اگر میخوای رفتاری رو کم یا زیاد بکنی، علتش رو بررسی کن. یعنی واقعیت یه چیزی در بیرون از فرده. ببینید تو مدرنیته واقعیت در بیرون از فرده، واقعیت مستقل از فرده. برای همین ما یک ذهن داریم، یک واقعیت داریم. برای اینکه بتونیم منابع بیرونی رو تغییر بدیم، حالا محیط باشن، جمعیت باشن، افراد باشن، مراجع باشه، دانش آموز باشه، باید بتونیم علتش رو تغییر بدیم. علتش رو تغییر دادیم، میتونیم فرد رو متفاوت از اونچه که هست انجام بدیم. برای همین توی نظریات روانکاوی ناخوشیار به این دلیل اهمیت دارد که منبع اتفاقاتیه که بهشون احساس چسبیده، منبع اتفاقاتی که بهشون هیجان چسبیده، اون چیزی که در دیدگاه مدرنیته باعث ایجاد اختلال در افراد میشه، زندگی روانی افراد رو به هم میزنه، همین هیجانه، همین احساسیه که به اتفاق چسبیده. این احساس اتفاق رو ما بذاریم که اینا فرد درمان شده، و هنر در پیدا کردن همچین اتفاقات احساساتی. بعض موقع ما 15 جلسه طول میشه، بعض موقع 20 جلسه طول میشه. برای همین دیدگاه مدرنیته یک دیدگاه طولانی مدتیه برای درمان، رو همین اساس پست مدرن به وجود اومد. پست مدرن اومد گفت که آقا چه خبرتونه 60 جلسه طرف رو میکشین، 2 سال طول درمان میکشه، ما میتونیم درمان 4-5 جلسه ای داشته باشیم. اصلا برای چی میرین تو گذشته افراد؟ ما به حال افراد کار داریم، ما به آینده افراد کار داریم. یعنی چی که بیان روانکاوی بکنید 60 جلسه برید تو ناخودآگاه جستجو بکنید آیا اتفاق هیجان رو پیدا بکنید یا پیدا نکنید؟ ما به اتفاق هیجان کار نداریم، به مشکل کار داریم، به مسئله کار داریم. رو همین حساب در دیدگاه مدرنیته ما درمان آدلری رو داریم که بر پذیرفتن مسئولیت تاکید میکنه. میگه که افراد اگر مشکلاتی تو زندگی فردیشون دارن ناشی از شیوه زندگیشونه. اینم پس شیوه زندگی چیزی بیرونیه، چارچوبی در درون ذهن ما نیست، چارچوبی نیست که ما بتونیم دقیقا در ذهنمون اونو جستجو کنیم، چارچوبی که در بیرون میخوایم بهش برسیم. ترتیب تولدشونه، افراد ببینید بر اساس کدوم یک از مراحل رشد دچار مشکل شدن، شیوه زندگیشونه، هدفهاشونه، هدفاشون چقدر مشکل داره. اینا همه چیزای بیرونیه، اینا همه چیزای خارج از ذهنه، اینا رو بررسی کنید. یا دیدگاه وجودی که آقای رولومه یالوم و اینا اومدن در نظر گرفتن، و اینها در حقیقت اومدن یک واکنش، اینی که میگم همین نظریات که وجود میاد در یک واکنشی صورت میگیره، واکنشی بر غلبه فنونه. میگه آقا فن رو بذارین کنار، انتخاب انسان رو در نظر بگیرید، آزادی انسان رو در نظر بگیرید، چارچوب وجودی انسان رو در نظر بگیرید، توانمندی های انسان رو. بچه من تو چارچوب قرار میدید، بچه من تو محفظه قرار میدید. دیدگاه پست مدرن هم با حدود زیادی یک قسمتش برمیگرده به فرمایشات آقای نیچه، فوکو، که اینا کل انسان رو نتیجه اندیشه های انسان میدونم، نه رفتار انسان، نه عامل بیرونی انسان. خب اینم دیدگاه درمان وجودیه. دیدگاه فردمدار آقای راجرزه که در سال 1940 ایشون در مقابل و واکنش به درمانهای رهنمون محور و مستقیم اومد ارائه کرد، گفت برای چی فرد رو به عنوان هیچی ندون میذارید و خودتون همه چیز دون میدونید؟ مراجع مرکز هدایته، مراجع منبع درمانه، اصول درمان را هم از مراجع بگیرید، چارچوب درمان را هم از مراجع بگیرید. شما به عنوان کارشناس نیستی، شما به عنوان همراه هستی، شما به عنوان همدل هستی. یه قسمت از نظریت فروید را باز پست مدرن، ببخشید نظریت راجرز را باز پست مدرن از اینم یک قسمتی میگیره. توی پست مدرن مراجع کارشناس هستن، روانشناس به عنوان همراهه، همدله. روانشناس به عنوان کسیه که همراهی میکنه، روانشناس به عنوان کسیه که ترغیب میکنه، روانشناس به عنوان کسیه که انگیزه ایجاد میکنه. اون چیزی که به درمان میرسه خود مراجع، اون چیزی که ما روش کار میکنیم گذشته نیست، حاله. اون چیزی که ما روش کار میکنیم خود مشکله، اصلا به گذشته مشکل هم نمیپردازه. بهشون گفتم مشکل چیه؟ راهکارهاش چیه؟ به حل که رسیدی تموم شد رفت. دیگه چی کار داری؟ بگیر گذشته چیه؟ اون چیزی که اینو داره اذیت میده الان مشکله. مشکل حل بکنید برید دنبال کارتون. بس تا حدودی پست مدرن از دیدگاه فرق ندار در نظر چیز شده. آقای پرزو هم لورا هم فریز که عملکرد ذهن رو در بدن ادغام میکنن، میان گشتالت رو به وجود میارن، میگن اگر میخوای فردی رو در نظر بگیری کلیتش رو در نظر بگیر، فرد رو تیکه تیکه نکن در نظر بگیر، جسمش رو، روانش رو، آگاهیش رو، همه چیز رو فرد رو در نظر بگیر بعد بیا نظر بده. خب ایفای نقش از اون تکنیکایی بوده که خود آقای پرس خیلی، فردریک پرس که لورا هم بعدش اومد این نظریات ایشون رو گسترش دادن روی مراجع تا حدود زیادی توجهشون بیشتر شد. میخوام بگم که این سیر در تغییر مدرنیته به پست مدرنیته همجوری آروم آروم داشت ادامه پیدا میکرد. از روانکاوی که منبع پیدا کردن مشکل در بیرون از فرده و به اون چی که اهمیت میده عقله، به اون چی که اهمیت میده اثبات گراییه، تو مدرنیته میان میگن آقا حرف من درسته. چرا؟ من ثابت کردم. چرا؟ چون تو مدرنیته اثبات گرایی رسمه. میان فیزیکدانا اتم رو کشف میکنن میگه حق با منه، شیمیدانا میان سلول رو کشف میکنن میگه حق با منه، زیست شناسا میان سلول رو کشف میکنن میگه حق با منه، شیمیدانا مولکول رو کشف میکنن میگه حق با منه. هر کدوم از افراد که کشف کردن حق با اونه. پس اینجا یه تعصب به وجود میاد، مال من درسته مال شما درست نیست. تعصب یعنی اینکه ما خارج از چارچوب اندیشه داریم حرف میزنیم. نظر من درسته، نظر شما درست نیست. من به نتیجه رسیدم، من اینو کشف کردم. وقتی تعصب به وجود اومد، علم با تعصب کاری نداره. علم یک محور بدون تعصبه. هر چیزی که درسته درسته. آقا دانشجوی من حرف قشنگی میزنه، حرف ایشون درسته. نه من استاد تو بودم. آقا الان که نیستی. آدم میتونن هر لحظه متفاوت از لحظه قبل باشن. به چه ما اونا رو الان ثابت میکنیم برای یک اصول مشخص و همون اصول مشخص رو میگیم باید و باید همون باشه. الا غیر فرید رو هر کاری کردن از دیدگاه جنسیش دست برداره دست بر نمیاد. همین خاطرات فرید رو که وقتی داریم میخونی دانش آموز یک مراجع کودکی که به علت اینکه ایشون حالت اغما گرفته بود و در یک حالت نسبی تقریبا کما رفته بود، بعد اومد پدر ایشون گفت که ایشون فقط تنها میاد یه خاطری دال بر گاز گرفتن اسب رو برای ما بیان میکنه، اینقدر پیچ و تابش داد 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 تا آخر رسید گفت که این در مرحله عقده جنسی ادیپ تثبیت شده، درمانش هم کرد. حالا ما نتونیم بگیم که این نادرسته، ولی در عقده ادیپ ایشون تثبیت شده، ایشون در نیازهای جنسیش در اون حالت روانی که نسبت به مادرش بوده نتونسته مادرش رو تصاحب بکنه، لذا اومده با پدرش همانندسازی کرده، ولی این احساس و هیجان ناشی از عقده ادیپ در ناخودآگاه ایشون مونده و وقتی که این اسب باز میگیره به صورت ناخودآگاه برمیگرده به اون اتفاقه و ما باید این عقده ادیپ رو ازشون تخلیه کنیم. تخلیه کنیم درمان هم میشه. یعنی اون چه بنده گفتم دیگه درست در اومد، ثابت میکنم من. پس من ثابت کردم درست گفتم. این نظریه آقای فردریک پرز بود، لورا پرز بود که در رابطه با گشتالت اومدن مطرح کردن و عنوان کردن. مرحله بعدی رفتار درمانی اومد، میگو اصلا آقا شما چی کار دارید به ذهن؟ اصلا این کلن رفتار درمانی ذهن و خودآگاه و ناخودآگاه. آقای واتسون میگه دو تا آدم به من بگیم چی میخواین؟ میخواین عالم بار بیارم عالم بار میارم، میخواین جالی بار بیارم جالی بار میارم، به من بگین چی میخواین؟ وقتی من میگه اسکینر میتونم کبوتر پینگ پونگ یا بازی یاد بدم، چرا آدمی که عقل داره هر چی بخوام نمیتونم در بیارم؟ اینا آدما رو موجوداتی مثل یک صفحه سفید میدونن. آقای جان لاک میاد میگه که یک تابلو سفیده، هر چی میخوای روش بنویس. آقای واتسون میگه هر چی میخوای من برات در بیارم. از تکنیکای رفتار درمانی استفاده میکنن. خب این تکنیک هم جواب میده. ببینید تعصب اگر وجود داشته باشیم که رفتار درمانی درسته، روانکاوی درسته، گشتالت درمانی درسته، مراجعه محوری درسته، همه اینا اشتباهه. یکی از دلایلی که پست مدرن به وجود اومد همینه. میگه بابا مگه شما الان 20 تا تکنیک ندارید؟ میگم چرا؟ میگه پس این نشون میده که یک واقعیت مطلق وجود نداره. انسان‌ها میتونن به روش‌های مختلف به واقعیت برسن. واقعیت از یک راه ما نمیتونیم بهش برسیم. میبینی فروید میگه از طریق ناخودآگاه من بهش میرسم؟ راستم میگه. میبینی پرس میاد میگه که از طریق بررسی کلیت انسان به نتیجه میرسم؟ راست میگه. میبینی آقای راجرز میاد میگه که من از طریق مشاوره بی رهنمون فقط احترام و اعتماد و اهمیت گذاشتن بر خیشتن خیش فرد میتونم به نتیجه برسم؟ اونم درست میگه. میدونید که میاد درمانگران وجودی به انتخاب و مسئولیت و شخصیت فرد اهمیت میدن؟ اونم دیدید درست در اومد. بس یعنی چی که شما مطلق گرایی میکنید؟ یعنی چی که میگید حرف من درسته؟ همه رو بریزیم کنار. همه ی حرف ها درسته، همه ی فرهنگ ها درسته. اون چیزی که اهمیت داره دیدگاهیه که افراد از واقعیت برداشت میکنن. واقعیت رو چجوری برداشت میکنن؟ واقعیت نتیجه ارتباط فرد با جامعه است که از طریق زبان نمود پیدا میکنن. در پست مدرن به همه چی اهمیت میدن. هر چیزی که حالا مراجعه رو خوب بکنه اهمیت میدم. یه واقعیت مطلقی وجود نداره. یعنی چی که میگم من درسته؟ کی گفته که املت میشه فقط با تخم مرغ و گوجه فرنگی درست کرد؟ املت میشه اگه کشف کردیم با هزاران چیز دیگه هم درست کرد. جالب اینجاست که قبل از اینکه این جعبه کوچیک موبایل در بیاد، خیلی جالب بود که اگه یک نفر به ما میگفتن که آقا یک چیزی وجود داره که دستت میگیری راه میری، میگفتیم امکان نداره. تازه تلفن‌های قورباغه‌ای اومده بودن میگرفتیم، بعد به سیم وصل میکردیم، میگفتن صدا میاد، میگفت مطمئن نیست صدا میاد؟ یقین داری؟ گفتن آره بابا بیا بشنو. طرف گرفت که صدا داره از تهران میاد، صدا داره از تهران میاد. بعد یه مدتی تلفن‌های بی سیمی کشف، گفت دیگه امکان نداره. کی گفته اصلا تلفن دستت بگیری 5 متر بری اون طرف، از طریق سیم صدا میرفت، الان که سیمی وجود نداره. گفت آقا بگیر گوش کن، فلانی صدا میاد، من مطمئنم صدات رو دارم میشنوم. بعد تلفن بی سیم با دور برد مثلا 5 کیلومتر اومد، اینم امکان پذیر. بعد گفتن آقا یه چیزی اومده به نام موبایل، دیگه این امکان پذیر نیست، این دیگه امکان ند، لمسیش هم هست، نباید شماره بگیری. بعد نه به وجود آقا صداشه که میشنبی هیچ شکل تمیر، این دیگه اصلا این امکان هست. شکلش هم اومد، آقا تو امریکا داره میرفته، این هم اینجا نشسته داره خنده میکنه. میگه آقا همه چی اتفاق احتمال داره، چرا میگی فقط هیچ چی احتمال نداره؟ چون اون چی که من میگم درسته، اون چی که تو داری میگی درسته، فقط برای الان درسته، برای لحظه بعد شاید درست نباشه. آقا هر اتفاق، کی گفته که از در ما فقط باید وارد بشیم؟ 4 روز دیگه قوانین شکست میکنه، ما از دیوار وارد بشیم. اه؟ مگه موبایل رو به ما میگفتن 30 سال قبل قبول میکردیم؟ الان هم قبول نمی کنیم از دیوار میشه رد شد. الان قبول نمی کنیم املت میشه با تخم مرغ و گوجه فرنگی فقط درست کرد. فقط میگیم الا و بلا تخم مرغ و گوجه فرنگی املت درست میشه. نه چهار دیگه سیستم هایی رو کشف میکنه که تخم مرغ و گوجه فرنگی میره کنه یه چیزی که بیاد املت درست میکنه. آقا الان به هر کدوم از ماها بگن این حشره رو بخور حالمون بد میشه. الان دارن کم کم کار میکنن که انسان به جای رژیم غذایی های متفاوت خوردن حشرات رو تو برنامه کاریش قرار دادن، دارن فرهنگ میکنن، این داره فرهنگ میشه، این داره به وجود میاد. پس دیدگاه های رفتار درمانی اومدن گفتن آقا نه فقط بذار کنار. دیدگاه شناختی اومد گفت اگه میخوای کسی رو تغییر بدی هم رو ذهنش کار کن هم رو رفتارش کار کن. CBT و انواع مختلف. خب اینم چون دو جنبه رو داشت میپرداخت تا حدودی موفقیت های خاص خودش رو داشت و در نهایت آقای واقعیت درمانی گلسر پیدا شد که رفتار واقع بینانه ای بر موفقیت داشت و گفت که اگر میخواین شما به یک موفقیتی برسید فقط تنها و تنها روی چیز تکیه کنید، اون انتخاب خودتونه، انتخاب در زمان حال، انتخابی که کردی بر اساس من. کل نظریه گلسر در 5 جمله خلاصه میشه: یک، هر کنش و واکنش یک رفتاره. دوم، هر رفتاری در حال اتفاق میفته. سوم، به دنبال هر رفتاری مسئولیت. چهارم، انسان سالم رفتاری را انتخاب میکند که یک یا چند نیازش را ارضا کند. این چند نیاز چیه؟ میگه آدم 5 تا نیاز اساسی دارن. یک، نیاز به بقا که آب و هوا و غذا و جنسیه. دو، نیاز به احترام و ارزشمندیه. سه، نیاز به محبت. چهار، نیاز به تفریح و شادیه. 5، نیاز به استقلال و آزادیه. برو دنبال اینا. خب اینا دیدگاه‌هایی بودن که به صورت کلی من خدمتتون گفتم. هر کدوم از اینها یه قسمتی از واقعیت رو برامون اشاره کرده بودن. من قبل از اینکه بخوام به مبحث پست مدرن بپردازم گفتم که یک اصطلاحاتی رو من معذرت میخوام جان،
من یخم باز شد الان میفهمم مقاومت مراجعه چی
یعنی چی.
یا من یخم باز شده اگه میخواین ادامه بدید.
آره
در مورد من میگم الان میفهمم مقاومت مراجع یعنی چی.
ببینید ما یک مقاومت معنوس به خود داریم، یک مقاومت نامعنوس به خود داریم. حالا این که داره میگه برخی از مقاومت ها هستن که فرد ببینید ما مقاومت نامعنوس به خود رو تو روانکاوی رو حل میکنیم. یه سری مقاومت ها چسبیده به خود فرده، جزئی از شخصیت فرده. مثلا بعضی هستان پارانویا دارن، یه بدبینی شدید دارن، صداقتی که چی فرید هم برداری بیاری اینجا به جواب نمیده، بهش اعتماد نمیکنه. هر کسی باشه اعتماد نمیکنه. ما یکی از این مسئولین سیاسی اومد بود کلینیک و صداقتی بهترین مزیت کلینیک شما چیه؟ گفتم اینجا افراد به من دروغ نمیگن. بعد گفتم ببین من الان شما رو به عنوان یکی از مسئولین بلند مرتبه استان باید خطاب بکنم، به عنوان مراجع. گفت نه به عنوان مراجع. گفتم پس خفه شو اینجوری نکن. یه لحظه گفت کاش که نمیگفتم مراجع، کاش میگفتم مثلا فلان به عنوان فلان معاون در نظر بگیر. ببینین اونا معنوس به خودشونه، جزئی از شخصیت خودشونه، چارچوبایی که چسبیده به خودشونه. این دیدگاه ها مجموعی از دیدگاه ها بود که هدفم از گفتن اینها این بود که یک، بیام مدرنیته رو براتون تعریف بکنم که بعد از خرافات به وجود اومد، بر علم تکیه کرد، بر اثباتگرایی تکیه کرد، بر ذره پروری تکیه کرد، بر من درست میگم تکیه کرد، اون چه که من میگم درسته شما میگی درست نیست تکیه کرد. اینا هر کدوم واقعیت رو از یک قسمتی، از یک ناحیه‌ای، از یک دریچه‌ای ممنون از اصلا لطف کردید. از یک دریچه‌ای مورد بررسی قرار داد. اینا همه‌شون شدن مدرنیته و ما نمیتونیم بگیم کل واقعیت هم نه، اجازه داریم بگیم که اینا از واقعیت چیزی خالیشون نیست. هر کدوم از اینها قسمت هایی از واقعیت رو اومدن بررسی کردن. خب بعد اینها بود که وقتی که اومدن اینا رو بیان کردن پست مدرن به وجود اومد. پست مدرن اومد گفت که با توجه به نگاه هایی که مدرنیته ها دارن، تعصب گرایی روش پیدا میکنه، منطق گرایی روش پیدا میکنه، سیستم انسان تبدیل میشه به سیستم جامدات. در صورتی که انسان ها یک روحی فراروایتی دارن. روایت یعنی اون چی که من میگم، فراروایت یعنی علاوه بر آنچه که من میگویم چیزای دیگه هم وجود داره. حالا من نرسیدم، اگه من نمیتونم الان از دیوار رد بشم اون مشکل منه، اما اینجوری نیست که ذهن یک روزی به این نرسه که میشه از دیوار رد شد. ذهن یک روزی میرسه. اگه من به این نرسیدم که موبایل بی سیمی هم وجود داره، دلیل بر این نیست که یک روزی ذهن به اون نخواهد رسید. تو همین حساب آقای کیمبر، اپستون، دشازر و افراد متفاوت. جالب اینجاست که پست مدرن رو یک نفر به وجود نیاوردن، یک نفر خالق پست مدرن نبود. آقای وایت اومد با رویکرد قصه درمانی گفت که هر کدوم از آدما یه قصه ای رو میسرایند. چهار نفر میرن کوه، یکی میگه که کوه رفتیم دیروز، جونمونو گذاشته بودیم کف دستمون، هر آن امکان داشت پامون بلغزه با کله بخوریم زمین، جونمون از دست بدیم، تیک بزرگمون بشه گوشمون. این یه روایت از کوهه. روایت دوم از کوه میگه که چه هوایی داشت، اکسیژن خالص بود، خیلی عالی بود، برای اولین بار هوای پاک رو درک کردم. نفر سوم میگه که من وقتی رفتم کوه دوستان خوبی رو پیدا کردم، مزیت کوه اینه که میشه با افراد متفاوت دوست شد. نفر چهارم میگه که مهمترین عامل در کوه همدلی، کمک و از خود گذشتگیه. آقای باید میگه کدوم یکی از اینا درسته از کوه؟ کدوم یکی درسته؟ همش درسته. چرا شما میگی مال من درسته؟ مراجع میاد میگه که من افسردم. میگم خب یه قصه از افسردگی برام تعریف کن. یه چی بابا مرد، بعد هر روز میرفتم سر قبرش گریه میکردم، افراد میمدن خونمون گریه میکردم، جای خالی بابا رو میدیدم گریه میکردم. میگم خب این یه قصه است، باید شده که تو افسرده بشی. قبل از این که شما بابات بمیره چی کار اینو انجام میدادی؟ حالت بهتر بود؟ میشنا میرفتم، تفریح میرفتم، وقت میگذروندم با زن بچه‌ام، کار علمی انجام میدادم، میرفتم کلینیک درمان میکردم. فکر نمی کنی یک قسمت از افسردگی شما بخاطر اینکه اینات کنار بذاشتی؟ بگی نمیخوای افسردگی درمان بشه؟ یه قصه دیگه بگو. از زمانی که من کارم رو کنار گذاشتم، درمان رو کنار گذاشتم، افسردگی رو کنار گذاشتم، ورزش رو کنار گذاشتم، افسرده شدم. خب حالا اینجا مشکل رو اومدی عینی کردی، از ذهنت کمک بگیر. چیزی خارج برای درمان این آقا وجود نداره که من بگم برای این آقا یک دیدگاه کلی و 100% وجود داره. برای هر فردی تو دیدگاه پست مدرن یک نظریه برای درمانش وجود داره. هر فردی میتونه از یک مسیر به درمان برسه. پست مدرن ها میگن که میدونین چرا مدرنیته ها اومدن عقل گرایی رو به وجود آوردن؟ به خاطر اینکه میخوان ما رو در تمسخر خودشون داشته باشن، به خاطر اینکه میخوان ما رو در تسلط خودشون داشته باشن. یه گروهی جمع میشن، یه قاعده و سمبول ها و دستوراتی رو تدوین میکنن، بعد به ما میدن. ما نمیخوام اینجوری باشه. هر قومیتی میتونه سمبول خودشو داشته باشه، هر فرهنگی میتونه سمبول خودشو. کی گفته که فرهنگ غرب فقط فرهنگ غالب میتونه باشه؟ کی گفته که تو هنر اگه قرار باشه که جنبه بین المللی یک نفر برنده باشه فقط باید از اصول کارگردانی غربی اطاعت بکنه؟ امسال میاد مثلا از کره جنوبی یک نفر انتخاب میشه، انگل انتخاب میشه، اصلا با اون سیستم های هالیوودی متفاوته. اینا میتونه باشه. حتی پست مدرن ها به یک جایی میرسن که میگن آقا اگه یاد داری یک نفر خرافه هم میگه گوش کن، شاید بتونی از خرافه ایشون هم یه سیستم درمانی به دست بیاری. میگه آقا یه زمانی که من میخوابیدم راحت، به هیچی هم کار نداشتم، رفته بودم تو باغ خودم، یک تنگ آب برداشته بودم با یک کیسه نون و یه دفعه کوچیک ماست، همونو میخوردم، قدم میزدم، بعد بگرفتم میخوابیدم، سه چهار روز بعد حالا منقدر بهتر میشد. یه الان افسرده ای؟ میگه من برو همون کار انجام بده. مهم اینه که افسردگی تو درمان بشه دیگه، مهم که شاید روی تو بهتر بشه، بذار یه برو این کار انجام بده. هر دیدگاهی میتونه انسان را به درمان نزدیک بکنه، هر موضوعی میتونه درست باشه، این که من میگم درسته اصلا نیست، این که عقل من مناسبه اصلا نیست، این که از دیوار نمیشه رد شد اصلا درست نیست. هر اتفاقی امکان داره باشه، هر کسی امکان داره راست بگه. لذا ما اون چیزی که باش کار داریم، موضوعاتی که در بیرون اتفاق افتاده، اما این موضوعات در ذهن منه. ما گفتیم که مدرنیته ها ذهن رو تشویش میکنن به دوربین عکاسی، و تفاوت فردی کودک با بزرگسال اینه که کودک عکسای کمتری داره، بزرگسال عکسای بیشتری داره و در ذهن در کیفیت عکسام هست. حالا پست مدرن ها انسان رو ذهنش رو به چی تشبیه میکنن؟ به پروژکتور. این از اینجا نور رو میندازه توی صفحه سیاه دنیا، به هر چیزی که تونست اونجا برسه، هر چیزی که تونست اونجا بنویسه همون درسته. همه چیزا از ذهن من میاد. انسانی توانمنده که از ذهنش استفاده بیشتری نشون میده. پروژکتوری موفقه که فیلم های زیادتری رو نشون میده، فیلم های با کیفیت تری رو از خودش نشون میده. بذار اون درسته، اون مناسب. خب آقای دکتر اگر